از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. از بخش سوم برنامه ها که از این ساعت شروع میشه تا ساعت 6 بامداد، از شما عزیزان دعوت میکنم به اولین برنامه امشب توجه بفرمایید که به صورت زنده تقدیمتون میشه با عنوان شب چراغ.
افتخار با احترام استاد علی نصیریان.
ایز هلیزه با عبر تیغوی
نامی بارایی دیت داوران و خیلهای 34 جشنواره
می شود به جناب آقای
محسن اردشیر.
برای گزارش شجریان قربانی ایران و چند داستان دیگر
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری من
اولین کار تئاتر ما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان بود ایشون. کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
۴۹ نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفرشته هم نشده. از احترام دارم به همه شما عزیزان.
از چهار نجاتم دادم اگه چون بعد مرا هم بفروشید.
برنامه رادیویی شب چراغ.
نخستین سخن چون سرایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، به شب چراغ خوش آمدید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه دو شاد باش و ویژه داشته باشیم. نخست، قرار گرفتن در آستانه سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و پاسداشت مقام مادر و گرامی داشت روز زن. به تمام مهربانوهای ایرانی تبریک میگیم. این روز رو از طرف برنامه شب چراغ و تمامی عوامل و همکارانم دو دیگر شاد باش به ایام الله دهه مبارک فجر باز میگرده. امید که از همین لحظه 22:03:25 تا حوالی صفر عاشقی 12 شب با شب چراغ همراه باشید. شب چراغ میکاود، میجوید و مییابد مهمترین رویدادها و جریانهای عرصه هنر انقلاب رو و بر راستای گفتمان فرهنگی انقلاب تلاش میکنه تا در همراهی با عرصه هنرهای تجسمی، تئاتر، سینما، شعر و ادبیات مهمترین نقاط عطف این رویدادها رو در تاریخ بیش از 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی با نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه در همراهی و تعامل با کارشناسان و خبرنگاران نخبه، خبره و اساتید دانشگاهی که شرف حضور دارن در استودیو و یا تلفنی به جمع ما افزوده میشن به شما تقدیم. شب چراغ هر شب از ساعت 22 تا 24 از 12 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه به شکل زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. طی دو شب گذشته در حوزه تئاتر جناب دکتر شهرام گیلابادی افتخار همراهی با شما نازنینان شنونده را داشتن و امشب و فردا شب با محوریت عرصه هنرهای تجسمی من کمترین امین خرمی با شما عزیزان همراه هستم. رفت و برگشتی داشته باشیم. عرض کنم که در خدمت کدام یک از سروران عالی مقام در عرصه هنرهای تجسمی خواهیم بود. روزهای بهمن ماه در طی بیش از 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامیمون آذین بسته شده به جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری که این بار از زبان هنرمندان کشورمون نگاهی میاندازیم به آنچه که به عنوان عظمت و شکوهمندی گفتمان فرهنگی انقلابه. در حقیقت بهار هنری کشورمون رو با برگزاری جشنواره‌های چون جشنواره تئاتر فجر، جشنواره فیلم فجر، جشنواره هنرهای تجسمی فجر و جشنواره موسیقی و شعر فجر پاست می‌داریم در فروردین و بهار بهمن ماهی انقلابمون. آنچنان که عرض کردم طی امشب و فردا شب در عرصه بسیار بسیار جذاب، شیرین، جریان ساز و البته آمیخته با تار و پود زندگی من و شمای ایرانی و البته تمامی انسانهایی که در این جهان اسیر زیست میکنن، یعنی عرصه هنرهای تجسمی همراه خواهیم بود. در حال حاضر با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر نظام الدین امامی فر، از اعضای شورای داوران 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر، از اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد دانشکده هنر، استادیار گروه ارتباط تصویری و البته از اساتیدی که دست گرم بر حوزه هنر گرافیک دارن. عرض سلام و شب بخیر و شاد باشه ایام.
خیلی ممنونم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
سپاس خدمت طریق ماست، منت پذیر و شرف حضورتون هستیم. بی هیچ تردیدی عزیزان شنونده و دوستانی که هنرهای تجسمی رو با دقت بیشتری کند و کاو میکنند و جستجو میدانند که در آستانه برگزاری 13 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستیم و در قالب برگزاری رویدادهای هنری فجر شاید جوانترین جشنواره‌ای که آمیخته شده با ایام پاسداشت و نکوداشت انقلاب شکوهمند اسلامی و جشنواره هنرهای تجسمی فجر. پیش از اینکه بخوایم به شکلی متمرکز بر دوره 13 همراه بشیم، اگر بخوایم از کارنامه 12 سال گذشته سخن بگیم، امروز جشنواره هنرهای تجسمی فجر در چه جایگاهی استاد؟
عرض حضورتون، خب این لازم بود که شاید بیلان کاری رو مسئولین زیربط این قضیه،
نگاه من آماری نیست، جریانی که در عرصه هنر ایجاد کرده.
عرض به حضورتون شاید کمی دیر این قضایا اتفاق افتاد، یعنی الان که شما مقایسه میکنید با جشنواره سینمایی،
بله،
یا مثلا تئاتر، شما میبینید 13 جشنواره است،
یعنی که اونا 39 دوره شده دارن،
بله،
برگزار،
یعنی ما 13 سال برمیگردیم عقب‌تر، تقریبا نیمه راهی بودن که بقیه هنرها شکل گرفتن. خب دلیلش اینه که شاید فضا مهیا نبوده و شاید نگرشی بر این که جدا بشه بحث هنرهای تجسمی، با این که حالا با دید انتقادی اگر نگاه بکنم،
بله،
دو سالانه های هنری به خصوص نقاشی ها از قبل بودن، ولی این که بیاد سالانه بشه در فجر، خب یک اتفاقی هست که برای ما میمون و مبارک هست. و خیلی جالبه توی این نمایشگاه ها باید غالبا دستاورد های یک سال هنرمندایی که کار کردن،
بله،
اونجا خودشون نشون
تحقیقا.
در نتیجه جز جشنواره های معتبر و قابل ارزش است. حالا اون چیزی که ما به عنوان معتبر میگیم اعتبار درجه ای داره، یعنی به محل برگزاری، به کسی که برگزارش میکنه، هیئت داوران و همه اینها هست. و جالبه که در دانشگاه ها جز جشنواره های معتبر بهش امتیاز داده میشه.
درسته.
در نتیجه ما درجه اعتبار این جشنواره رو به این پارامترها داریم که خوشحالیم که این رقابت به وجود آمده. و جالبه برای ما که من نگاه میکنم نسل جوان،
درسته،
جوانتر دارن شرکت میکنن. حالا دلایلی هم داره که بد نیست، حالا اگه موزه انتقادی بود ما یه سوزن به خودم هم بزنیم و بگیم دلیلش چی هست، آیا خوب است یا بد هست که انشاءالله خدمتتون.
خواهش میکنم خدمت از باز جناب دکتر امامی فر به نکته بسیار بسیار ظریفی اشاره کردی. شاید جشنواره هنرهای تجسمی فجر در قیاس با دیگر رویدادهای هنری فجر عمر کوتاه‌تر و کمتری داشته باشه، اما شاید شأنیت او در دو ساحت هنری و آکادمیک یا علمی از زاویه دیدی که فرمودید حتی این اعتبار سنجی در مقام محیط‌های دانشگاهی به وجود میاد، در آن روی دیگر سکه شاید تبدیل شدن به سکوی پرتابی برای معرفی هنرمندان جوان کشورمون در قالب رویدادهای دو سالانه یا رویدادهایی که شاید دارن به نوعی خوراک اصلی حضور هنرمندان و بستری برای حضور هنرمندان حرفه‌ای برای جوانان رو در سایه و ذیل فعالیت هنرهای تجسمی فجر جو به نوعی جستجو میکنن. میخوام مثلا مثالی بزنم از جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که در قالب رویدادی بسیار جریان ساز فست مهمی از هنرمندان برگزیده اون رو ما میتونیم آثارش رو مثلا در همین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در 10 شاخه که وجود داره در حقیقت رصد بکنیم. حالا ممکنه در برخی از شاخه ها کمتر و در برخی از شاخه ها حضور بیشتر باشه. در ابتدای عرایض من به این نکته اشاره کردم که شاید وقتی درباره تئاتر یا سینما صحبت میکنیم درباره هنری صحبت میکنیم که در نهایت مخاطب به واسطه امر تولید شده با اون در ارتباطه، اما محصولاتی که در ساحت هنر تجسمی تعریف میشه در تاروپود زیست زندگی خانوادگی فردی و حتی اجتماعیمون شریکه. مثلا وقتی درباره مبلمان شهری داریم صحبت میکنیم نقاشی های دیواری و مجسمه ها فصلی از زندگی شهری ما رو دارن شکل میدن. در خانه عکس هایی که چه در قامت رویدادهای خانوادگی گرفته میشه چه در ساحت فعالیت های هنری که گرفته میشه، تابلوها، مجسمه ها، نمیدونم نقاشی هایی که ممکنه در خانه باشه ما رو عجین کرده با این شکل از همراهی. برای همینه که در حقیقت زیاد این مسئله برای هنرمندان درکش در ساحت هنری کار مشکلی نیست، هرچند که وقتی وارد بحث تخصصی میشیم در هر کدوم از این شاخه خب جهانی از تعریف و جذابیت علمی رو با خودش به همراه داره. اگر که البته با فصلی از عرایض من که بسیار هم متول شده عذرخواهی میکنم مخالف هستی قربان بفرمایید.
خدمت رو هستیم، دقیقاً درسته، چون ما هر چقدر از دوره اول به سمت دوره 13 داریم پیش میریم بله. تنوع شرکت کنندگان رو میبینیم.
درسته.
و جالبه تنوع سنین هم جالبه، یعنی یه بازنگری ما کردیم ببینیم تنوع سنین آیا فقط مخصوص شاید مثلا جوانان هست، دیدیم نه سنین مختلفی هم توی این قضیه حضور دارن که برامون جالبه. گرچه خب ظاهراً اغلب دوستانی که شرکت میکنن و هنرمندانی که شرکت میکنن تحصیلات آکادمیک دارن، البته نمیدونم این شاید سواد بصری هنرمندانی هستش که شرکت میکنن، ارتباطاتی که دارن، یا اینکه شاید به نوعی جاماندگان از این
بله،
فضا
بله، بله.
که باید دریابیم، چون اگر قرار باشه فقط به سمت دانشگاهی حرکت بکنه خب ممکنه یک اتفاقاتی بیفته، اگر به سمت هنری صرف یعنی در از غیر آکادمیک حرکت بکنه. من به نظرم برنامه ریزای این جریان باید بتوانن اون هیته خودشون رو نه فقط یک بستری آماده بشه که چنین چیزی هست شما شرکت بکنید.
درود بر شما.
به نظرم باید اینجا راهکارهایی باشه. حالا به خصوص خیلی از اتفاقاتی که جدید میفتن که حالا بیشتر شده تخصص بنده توی فضای هنر جدید هست به این صورت هست، شما الان در مورد مثلا گرافیک ما صحبت میکنیم، خب یک فکر، یک پوستر توسط یک هنرمند شکل میگیره و نهایت یک فایل به جشنواره داده میشه.
بله.
هنرمند نقاش همین کارها رو باید انجام بده، یک تابلو رو ببینیم که از صد داوری بگذره.
تحقیقا.
اما یک رشته دیگه داریم به نام هنر جدید.
که در سه بخش هستن.
بله، هنر جدید اصلا هزینه های سرسام‌آوری داره. درسته. که هنرمند یک بار اجرا میکنه و یک بار مصرف غالبا این کارها. خب این لازم هست که هزینه هایی همونطوری که جشنواره های سالهای پیش در بخش هنر جدید وجود داشت، این کمک هزینه های ساخت رو در اختیار هنرمند بذارن. طرف یک دیواری رو میسازه برای اون نمایشگاه، یک کاری رو برای اون محیط انجام میده. خب این مستلزم هزینه است. الان توی همین جشنواره یه شرکت کننده داریم که کارش رو با کامیون از اصفهان آورده. خب میگه چیکارش بکنم من، اینا تیر و تخته است، چیکارش باید بکنم، کجا میخوام نگهداریش بکنم. در نتیجه حمایت های مرکز توسعه هنرهای تجسمی نه فقط باید در امر نمایش کارها باشه، در بخش بحث حمایت هایی از هنرمندان باشه که اینها وقتی از نمایشگاه خارج شدن به حال خودشون
رهانشن. بله،
چیکار میخواد بکنه، چطور اومده. الان ما چون با دوستان در بخش هنر جدید ارتباط تنگ و تنگی داریم که میبینیم دائم گله میکنن، دوست دارن باشن، و شاید اون آسیب شناسی که گفتم خیلی ها شرکت نکردن، ممکنه بحث هزینه ها باشه که توی این قضایا بالاخره هنرمندان مظلوم ترین آدم ها هستن.
درست.
که دوست دارن شرکت بکنن، ولی با کدام هزینه. واقعا من قرار بود اتفاقا بیام و این صدای اونها رو برسونم،
چقدر مالی،
و نه فقط بحث داوری باشد و اینا، چون ما با اینا زندگی میکنیم، باید سر کارشون حضور داشته باشیم. و جالبه در بخش هنر جدید ما باید همفکری بکنیم، کما اینکه ما الان توی این بحث دوبار ما کارها رو بررسی میکنیم، با هنرمندا صحبت میکنیم. بله. پیشنهاد میدیم، سر کارشون حضور پیدا میکنیم. و یک نکته خیلی اساسی این که فضاهای مناسب در اختیار این جشنواره قرار نگرفته. باز اینم یک نوع شاید آسیب شناسی هست. شما نگاه کنید فرهنگستان هنر خیلی خوب یک فضایی رو آماده کرده، ولی غالبا برای نصب تابلوها هستن.
درسته.
تو اون فضا، حالا من به ساختار اونجا کاری ندارم، برای نصب تابلوهای دیواری مثل بقیه موزه ها، بقیه ما چنین جایی رو که بخواد هنر جدید خودش رو عرضه بکنه، چون یک ساختار غیر دیواری و فضای باز باید باشه. بله. استدیو باید داشته باشه، فضای تاریک داشته باشه. شما حساب کنید ما میخواییم 10 تا ویدیو آرت رو در یک محل نمایش بدیم، صداهای اینها، بحث نور اینها، تمام اینها فضاهایی هستن که ضربه میزنن و تأثیر میذارن روی فضاهایی که هنرمند میخواد کارشو عرضه بکنه.
درست.
ولی فضای مناسب متاسفانه بعد از 40 سال من اینو میگم وجود نداره. یعنی اگر یک مرکز فقط داریم به عنوان موزه هنرهای معاصر، موزه هنرهای معاصر هم خیلی قدیمی هست، یعنی آثاری که اونجا باید نمایش داده باشن باز آثار دیواری هستن. ما مثلا یک مرکز مثل جورج پومپیدو میخواییم.
بله.
یعنی اینجا هست که شاید صدای رسای هنرمندان این است که کدام فضا باید عرضه کننده کارهای فاخر هنرمندان در یک سال تلاش باشد.
درود بر شما، درود بر شما. کاران همین گونه است. در حین فرمایشات جناب دکتر امامی فر، عزیز مهمان دیگری شرف حضور پیدا کردن در استدیو، نامی آشنا برای کسانی که هنر خوشنویسی رو با جدیتی خاص پیگیری میکنن و در عرصه هنرهای تجسمی در قالب رویدادهای مختلف همدل هستند با این هنری که فست مهمی از پرچمداری و قافله سالاری هنر ایرانی رو به رخ میکشه، چه در قالب عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی. در خدمت با افتخار در خدمت استاد علی اشرف صندوق آبادی از اساتید برام خوشنویسی و دبیر جشنواره 13 هنرهای تجسمی فرش هستیم. شبتون به میل و به مهر خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیز طالی و همکاران و محترم و همه شنوندگان عزیز و علاقمند در حوزه فرهنگ و هنر.
بی نهایت سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. پرسش نخستینی که من از جناب دکتر امامی فر به عنوان آغازگر فتح بحث و گفتگومون مطرح کردم رو جناب استاد صندوق آبادی از شما هم میپرسم و من فکر میکنم که با قرار دادن این دو زاویه نظر و مهمان عالی مقامی که در فاصله یه دقایق پیش رو از طریق تلفن به ما خواهند پیوست میتونه جمع این گفتگوی چهار نفره رو برای ارائه بهترین ها به عزیزان شنونده کاملتر بکنه. و آنان که کارنامه 12 ساله جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو وقتی امروز به مرور بنشینیم، فارغ از بحث نگاه آماری، چه داشته اندوخته و آورده‌ای برای عرصه هنرهای تجسمی کشورمون داشته؟
من فکر میکنم که الان اگر نسل جوان رو ببینیم و آثارشون رو ببینیم، بله، در نمایشگاهی که انشالله 18 افتتاح خواهد شد، میتونیم که آثار این حرکت ها رو ببینیم دیگه. یعنی رشد بسیار بسیار کیفی آثار جوانان ما، به طوری که من آثاری رو از جوانان دارم میبینم در رشته‌های مختلف. حالا من تخصص خودم خوشنویسیه و آثاری رو من مشاهده میکنم که باور کنید از آثار گذشتگان ما و آثار اساتید پیش کسوت ما به مراتب فاخرترند.
به به،
خب این یک سری عوامل و انگیزه ها باعث شده که این جوانان اون انگیزه رو پیدا بکنن، مسیر تعلیم رو برند، استادا رو ببینن،
بله،
دریافتاشون رو داشته باشن، انگیزه حضور و بروز در جشنواره ها رو تجربه بکنن، برن جلو و بعد به این نقطه برسن. به هر حال جشنواره فجر به نظر من یکی از عواملی است که و بسترهایی است که میتونه باعث این ظهور هنرمندان جوان چیره دست و قوی باشه و آثارشون گواه این به هر حال معناست که من خدمتتون شما عرض میکنم. اما این که مثلا باید تحقیقی بشه، همین موضوع شما یه موضوع تحقیق باشه،
بله،
که ببینیم که مثلا کل جشنواره‌های فجر از هنر تجسمی و نمیدونم فیلم و تئاتر و اینها ببینیم بررسی بشه به عنوان یک پژوهش که چقدر تونستن تأثیر گذار باشن، اون نقاط مثبتشون تقویت بشه و اون نقاطی که به عنوان شاید نقاط ضعف یا اینکه دیده نشده تحقیقاً بهش برسیم و اونها رو تقویت کنیم. به هر حال جشنواره است، جشن نیست که همه هنرمندان علاقمندان رو دعوت میکنن که بیایید در لذتی که ما در خلق آثارمون داشتیم شما هم شریک بشید.
درود بر شما.
یعنی نمایشگاه، یعنی همین دیگه.
بله.
به هر حال نظر آقای دکتر رو خب من کامل ابتدا نشنیدم، ولی خب من از این زاویه میتونم موضوع رو بگم که بسیار جشنواره‌ها تأثیر گذارن،
به ویژه در حوزه معرفی و حمایت از نسل جدید و جوان هنر.
بله، ما الان مثلا امسال میخوام بگم که کاری رو در جشنواره 13 انجام دادیم، گفتیم خب ما بیایم فرصت رو به جوان هام بدیم و یه جوری دستگیری کنیم از جوان هامون.
بله،
جالبه من میخوام بگم که دوتا پوستری که در جشنواره امروز رو نمایی شده دادیم به از دو تا جوان، کسی که مثلا در جشنواره جوانان خانمی که برنده شده،
بله،
گفتیم شما طراحی کن، منتها با یه کمک خود استاد قریب‌پور به عنوان مدیر هنری،
درسته،
که به هر حال کمک فکری داشته باشه، ولی در نهایت دستگیری کردیم از اونا. یا در بحث چاپ هم یکی از آثاری که اصلا اومده بود آقای خاکسار، حالا فکر میکنم اگه ذهنم یاری بکنه، باز از چرای جوان که دستگیری کردیم، اینها رو بیان میدون. و نکته مهمی هم که باز میتونم اینجا بگم که ما امسال تمام کسانی که در جشنواره‌های مثلا جوانان در چند دوره بله. مقام آوردن، اینها رو بدون گزینش مرحله اول آثارشون راه پیدا کرد به جشنواره که در نمایشگاه باشن و حالا در حوزه داوری اگر خب انتخاب شدن برگزیده شدن که جای خود، ولی اگرم نشدن حداقل اینها فرصت ارائه آثارشون رو داشته باشن
و دیده شدن در رویداد مثل جشنواره فرهنگ
و دیده شدن در رویداد واقعا بزرگ فرهنگی. و نکته دیگه، باز ما یه بخشی رو به عنوان ستارگان آوردیم که عمدتاً جوانانی که در جشنواره‌های مختلف خارجی در 2019 و 2020
بله.
مقام آوردن اما فرصت معرفیشون در کشور نشده، ما آمدیم اینها رو از کنم در شما آثارشون رو دریافت کردیم که هم بیوگرافیشون رو هم آثارشون رو و اینا رو معرفی کردیم، یک بخش اختصاصی ویژه در فجر برای اینها گذاشتیم.
درست.
و کتاب نفیس آثارشون و معرفیشون هم چاپ میشه.
چقدر
خب این یعنی همین نکته‌ای که آقای دکتر اشاره کردن که دستگیری از استعدادهای درخشان جوانان ارزشمند، خب این خوشبختانه اتفاق افتاده و در سیاست‌های کلانی که در شورای ارزشیابی در شورای سیاست گذاری اتفاق افتاد این سیاست بود، مطرح شد و عملیاتی شد به لطف خدا.
درود بر شما. قطعا دوستان عزیز شنونده میدانند که جشنواره هنرهای تجسمی فجر در قیاس با دیگر رویدادهای هنری کشورمون بیشترین زیر شاخه ها رو داره و به همین واسطه در حوزه استقبال و میزبانی از دامنه هنرمندان بسیار دستی بازتر. سفال، گرافیک، نقاشی، عکاسی، سرامیک، خوشنویسی، تصویرسازی، مجسمه‌سازی، نگارگری و هنرهای جدید یا هنرهای نو که خودش به سه بخش اینستالیشن یا چیدمان، ویدیو آرت و پرفورمنس تقسیم میشه. طی یکی دو سال اخیر این رو خدمت جناب دکتر مظفری مدیر کل محترم هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عرض کردن که با برچیده شدن پیشفند بیشتر شاید تبلیغاتی بین الملل توانسته این داشته های ارزشمند هنرمندان کشورمون رو در ساحت ملی با قامت تهران، ایران فقط تهران نیست، نشان بدهیم. هرچند ممکنه که هر دو عزیز نسبت به این فصل یا حسب بخش بین الملل نقطه نظری دیگر در برابر دیدگاه من داشته باشن، ولی اینو صادقانه عرض میکنم که عموما جشنواره های ما در حوزه بخش بین الملل صرفا فقط به ثمره‌ای برای بالا بردن آمار یا بیلان کاری دبیران یا مدیران بالادستی بدل شده و با دعوت از چند کشور ساده و حضور آثاری که شاید بیشتر در حد هنرجوهای ما بودند، در حقیقت ما اونها رو به عنوان میهمان بخش بین‌الملل معرفی میکردیم و در بعضی از موارد شاید به عنوان یک برند با یک آگراندیسمان یا پروپاگاندا با یک قلوهای آنچنانی بیشتر به جای اینکه به داشته های خودمون توجه بکنیم چنگ میزدیم بر آنچه که عرض میکنم در حد شاید تمرین های هنرجوهای ما بوده. با همین روی کرد یه نگاهی هم به این بخش داشته باشیم، یعنی حذف بخش بین الملل و تمرکز بر بخش ملی. جناب دکتر امام فر، روی کرد شما رو بشنویم.
حقیقتش حالا چون نقش من داور هست، معمولا باید داور بینابین رو بگیره، در نتیجه نه فقط داوری میکنیم آثار رو، بعد داوری باید بکنیم خودمون رو.
درود بر شما.
چون ما وابستگی در از علمی داریم، وابستگی هنری داریم، ولی تشکیلاتی خیر. در نتیجه این سال حذف شدن بخش بین الملل رو بالاخره از سیاست گذارانی که این تصمیم رو گرفتن و اونم چون دید وسیع‌تری نسبت به این قضیه دارن می‌بینیم. اما به نظر من با رویکرد اتفاقاتی که در فضای مجازی افتاده
بله.
و